پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون
با برنامه بر مدار قانون، برنامه‌ای که به بحث اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانونگذاری می‌پردازه، خدمت شما شنوندگان محترم و دو تن از کارشناسان این حوزه هستیم. تعریفی که از هوش مصنوعی ارائه شده رو جناب دکتر محسنی فرمودن. در کار خانم هامانی، اگر هم نسبت به تعریفی که ارائه شد و هم نسبت به ضرورت پرداختن به مقوله هوش مصنوعی نکات شما رو هم بشنویم ممنون میشه.
بله، خیلی تشکر میکنم از آقای محسنی. تعریف جامعی رو بر اساس کتاب راسل و نورویک ارائه دادن، اما به نظر من یه تعریف عمومی که اگر بخوایم از هوش مصنوعی ارائه بدیم، در واقع هوش مصنوعی ساختن ماشین هایی که کارهایی رو انجام میدن که معمولا با استفاده از هوش انسانی انجام نمیشه، مثلا مثل ترجمه از یک زبان به زبان دیگه، که در واقع این یک کار هوشمندانه است که انسان انجام میده و الان میبینیم که ابزارهای هوشمند هم این توانایی رو پیدا کردن. در بحث ضرورت پرداختن به مباحث اخلاق هوش مصنوعی و قانون هوش مصنوعی، در واقع ما امروزه میبینیم که این پیشرفت‌های اخیر هوش مصنوعی تحولات خیلی اساسی رو تو حوزه‌های مختلف زندگی بشر به وجود آوردن. هر جا که پدیده اجتماعی که حالا تکنولوژی نوین هم به در واقع یه نوع پدیده اجتماعی با حقوق و اون آزادی‌های مشروع مردم درگیر میشه، اونجاست که بحث از علم حقوق و قانون‌گذاری مطرح میشه. در واقع این بحث چالش های اخلاق هوش مصنوعی وقتی بروز کرد، در واقع جامعه جهانی به این فکر افتادن که در واقع اون حقوق اساسی افراد و جامعه رو داره دچار خلل میکنه. لذا اینجا بود که جنبه حقوقی بحث بیشتر مطرح شد و دیدن که برای بررسی این چالش های هوش مصنوعی لازمه که قوانین حقوقی در واقع راهکار بدن تا بتونیم این چالش ها رو برطرف کنیم. اولین قانون هوش مصنوعی رو که مطرح شده، در واقع اتحادیه اروپا قانون هوش مصنوعی رو در سال 2021 مطرح کرد و این محدودیت‌های رو این قانون برای شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن به کار برد که در سه سطح ریسک بی خطر، کم خطر، پر خطر و ممنوع طبقه بندی کرد هوش های مصنوعی رو، تا از این طریق بتونه در واقع اون چالش های اخلاق هوش مصنوعی رو در جامعه خودش و در شرکت ها کنترل کنه. پس از اون کشورهای دیگه هم در واقع به این فکر افتادن که با وجود چالش هایی که وجود داره و داره دامنگیر مردم جامعه میشه، به فکر این بیفتن که بتونن قانون تصفیب کنن و هوش مصنوعی رو در واقع در چارچوب قانون در هر کشوری و بر اساس در واقع ضرورت ها و مبانی خود کشورهای خودشون پیش ببرن. بسیار از مباحثی هم که در واقع به بحث قانون‌گذاری برمیگرده چالش‌های اخلاقی هست. اگر بخوایم ما وارد بحث‌های چالش‌های اخلاقی بشیم، قطعاً هر کشوری برای خودش باید قانون جدا داشته باشه، چون مبانی هر کشوری متفاوت از کشورهای دیگه است. مثلا خیلی از کشورهای اروپایی در واقع مبانی فکری و فلسفیشون بر اساس مبانی اومانیستی مطرح میشه و خیلی از رویکردهاشون تو بحث‌های اخلاقی در واقع رویکردهای سودگرایانه یا در واقع ناظر به وظیفه گرایی و فضیلت گرایی. ولی وقتی که وارد جامعه اسلامی میشی، یه جامعه‌ای که در واقع برای انسان هم بعد مادی و زندگی دنیوی براش مطرحه و هم بعد معنوی، اونجاست که ما نیاز داریم که قانونی رو مختص به کشور اسلامی و مختص به جامعه اسلامی داشته باشیم.
تشکر میکنم از سرکار خانم هامانی و شما شنوندگان عزیز. بعد از شنیدن بخشی مجددا خدمت شما و کارشناسان محترم خواهیم بود.
بر مدار قانون،
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید
و یا با شماره تلفن های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون
با برنامه برمدار قانون و بحث مهم اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانونگذاری در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و تشکر میکنم که کماکان ما رو دنبال میکنید. جناب دکتر محسنی در فرمایشات سرکار خانم هامانی نکاتی مطرح شد، از جمله اینکه اولین قانونی که در زمینه هوش مصنوعی مصوب شد قانونی بود که اتحادیه اروپا در سال 2021 اون رو مصوب کرد. پرسش اینه که با توجه به اینکه از سال 1950 بحث هوش مصنوعی مطرح شد، علت این که این فاصله 70 ساله از طرح این بحث تا تصویب قانون برای بررسی چالش ها، البته همونطور که فرمودن با توجه مبانی هر کشور، علت این فاصله طولانی چیه؟ یعنی چرا 70 سال فاصله شد برای اینکه ما به یک قانونی در حوزه هوش مصنوعی برسیم؟ و بعد در فرمایشاتشون نکاتی مطرح شد در مورد چالش هایی که وجود داره که اون چالش ها طبیعتاً ضرورت قانون‌گذاری رو به وجود آورده. ما با توجه به مبانی دینی خودمون چالش هایی که در این عرصه در زندگی ما ممکن به وجود بیاد رو هم بعضی رو مشخصاً مصداقی بشناسیم. ممنون میشم ازشون.
بحث این که قانون بوده یا نه، حالا با مطالعاتی که من داشتم برخی از کشورها فکر کنم قبل از این سالها داشتن، ولی حالا اون قانونی که سرکار خانم فرمودن ناظر به بین المللی بودن قانون باشه و سند اخلاق هوش مصنوعی یونسکو هم تو همین سالهای اخیر تصویب شده که ایشالله اونو مفصل نقد میکنیم که چه چالشهایی داشته که اینا به این سمت رفتن و آیا اون سند اخلاقی با مبانی اخلاقی مکتب اسلام سازگاری داری یا نه، اینم مسئله مهمی که باید بررسی بشه. ولی جست و گریخته قوانین بوده قبلش و در حوزه دیجیتال بحثای داده ها اینا قوانینی بوده. اما ناظر به سوال دومتون، بحث به نظرم بحث بسیار مهمیه، این که چرا باید هوش مصنوعی اصلا قانون گذاری بشه. مگه یک سیستمی نیست که ما طراحیش میکنیم، ما برنامه ریزیش میکنیم، مگه اختیارش دست ما نیست، مگه چه نگرانی از این ناحیه است؟ اینه من به نظرم باید روش تأکید کنیم. یه سری اصطلاحایی و مفاهیم هست تو حوزه هوش مصنوعی، من اینا رو خدمتتون یه اجمالا بیان کنم و توضیح بدم و در ضمن این اون بحث نگرانی ها رو خدمتتون مطرح کنم. یکی بحث هوش مصنوعی مولده، Generative AI. اصطلاح‌های معادلش بگم که تا هم متخصصین هم مهندسین با ارتباط برقرار کنن. هوش مصنوعی مولد یعنی خودش میتونه تولید کنه. این نیست که ما هر داده‌ای بدیم یا هر الگوریتمی بدیم دیگه اون متناسب، بلکه خودش میتونه با اصطلاح دیگر این بیشتر تعبیر میشه، یادگیری ماشین، ماشین لرنینگ. آیا در این سطح هست؟ نه، یادگیری عمیق. میتونه ماشین و هوش مصنوعی یادگیری عمیق داشته باشه. اینا بعد بستر پردازش زبان طبیعی هست. و بالاتر از این بحث LLM هاست. یعنی چی؟ هوش زبان های مدل های زبان بزرگ که چت جی پی تی یکی از مصادیق مدل های زبان بزرگه. این ویژگی رو دارن که از داده هایی که اینا تو بستر اینترنت و فضای مجازی و فضای دیجیتال هست، اینا کل داده ها احاطه دارن، از طریق اون داده ها میتونن یاد بگیرن. و بحث یکی هم سیستم های خود مختاره تو حوزه هوش مصنوعی، یعنی دارن به این سمت میرن که یه کاری کنن که ماشین بتونه به طور مستقل خودش بتونه خود مختار تصمیم بگیره و رفتاری انجام بده.
الان نیست میفهمید که دارن
هستن؟ نه هستن، تو یک لایه هایی هستن، هی دارن پیشرفته تر میشه. نه اینکه اینا نباشه، نه اونایی که پردازش زبان طبیعی اونو یاد گیری اینا همین هست. خودمختاری ولی درجاتی داره، الان به درجاتی از خودمختاری رسیدن، ولی حالا من تو اون اقسام هوش مصنوعی گفتم این مسئله تبیین میشه. بس دارن به این سمت میرن که هوش مصنوعی پیشرفته بشه، بلکه برسن به سطح هوش مصنوعی عمومی. اینا رو تو اقسام هوش مصنوعی خواستی من سوال می‌پرسم، اینا رو دقیق توضیح میدم. اما چه چالشایی میتونه داشته باشه و چرا باید قانون‌گذاری کنیم؟ با این نکاتی که گفتم، بحث یادگیری و بحث خودمختار بودن، مهندسین و محققین اندیشمندان غربی خودشون اینو اشاره میکنن که احتمال داره این هوش مصنوعی بتونه یک رفتار داشته باشه که سوگیری از خودش داشته باشه. سوگیری یعنی میشه ممکنه تعصب نشون بده، این علل مختلفی داره. یک بیان ساده چجوری میتونه هوش مصنوعی سوگیری داشته باشه نسبت به اون با داده‌هایی که بهش داده میشه یا از بستر اینترنت میگیره، اگر اون داده‌ها داده‌هایی باشه که نژاد پرستانه باشه، این خروجی سیستم هوش مصنوعی ممکنه نتایج نژاد پرستانه بگیره. و تحقیقاتی انجام شده در این زمینه که ماشین سوگیری داشته و نسبت به رنگین پوست‌ها یک سری نتایج نژادپرستانه خود مختار گرفته و نتیجه گرفته.
تشکر میکنم از جناب دکتر محسنی و نکاتی که فرمودن. بخشی رو بشنویم و بعد خدمت شما خواهیم بود.
دستگاه ما الان دستگاه‌های مختلف ما نظامی و غیر نظامی از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، برابرداری میکنن، اما این ما رو فریب نده. در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست. لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو، این فناوری رو تأمین کنید، فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی، آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن فراهم میکنن، که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید تو فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری سرنگای دنیا دنبال این چیزا هستن، فرصت طلبها و قدرت طلبهای دنیا. یه آژانس هوش مصنوعی هم وجود میاد، اون وقت اجازه نمیدن که شما از این منطقه عبور کنید. خودتون باید برسید به فناوری های عمیق و ژرف این مسئله.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازوهای پشتیبانی محتوایی نمایندگان محترم سعی میکنه در باب طرح‌ها و لوایحی که دستور کار هست و اگر احیاناً مسئله‌ای که ضرورت کشور هست به عنوان پیشنهاد به نمایندگان محترم عباس رو مطرح بکنه. به نظر میرسه بحث هوش مصنوعی و ضرورت قانون‌گذاری از اون مقولاتی است که ما باید با پیش‌بینی‌های صحیح نمایندگان محترم رو کمک بکنیم برای اینکه بتونیم به قوانین جامع در این عرصه برسیم. در ضرورت تدوین قانون نکات مهمی رو جناب دکتر محسنی فرمودند و به چالش‌هایی که در خلأ قانونی هوش مصنوعی ممکن به وجود بیاد و با زندگی مردم خلاصه همراه بشه اشاراتی شد. تقاضا میکنم سرکار خانم هامانی اگر نسبت به همین چالش ها نکته دیگه هم هست باز از شما بشنوید.
بله، از چالش های مطرحی که امروزه در واقع یکی از جدیدترین چالش هاست بحث فناوری های خودران اتومبیل های تسلا هست که به بازار هم عرضه شده. در واقع خودروهایی که بدون هیچ راننده‌ای با یک برنامه هوشمند سرنشینان خودشون رو به مقصد میرسونن. در واقع یکی از پرچالش ترین مباحث حقوقی و اخلاقی تو بحث همین ماشین های خودران مطرح میشه و حالا چالش های حقوقی که تو بحث تصادفات پیش میاد و تصمیم گیری هایی که در لحظه لازم هست که ماشین داشته باشه. یکی از مسئله ها حفظ حریم خصوصی در همین موتورهای جستجوگر مثل گوگل و موتورهای بینگ و سایر موتورهای جستجوگر هست که در واقع
مطالبه دیگه.
بله، تا چه حد حریم خصوصی افراد حفظ میشه که الان هم میبینیم که توی خبرها در واقع همین صاحب تلگرام رو فرانسه الان مدتیه که باش حبس کردن و سر همین بحث مباحث حفظ حریم خصوصی هست و درز اطلاعات افراد. یکی دیگه از مبحث هایی که در واقع شاید خیلی پرچالش باشه بحث سیستم های هوشمند بانکی هست که بر اساس بلاکچین در واقع قرار شده که تمام بانک های جهان به این سیستم های هوشمند متصل بشن و بحث داغی هست که اینها باید تا اونجا که میشه توضیح پذیر و قابل اعتماد باشن که مردم بتونن در واقع به سیستم های هوشمند بانکی اعتماد کنن و بتونن از این در واقع سرمایه گذاری هاشون رو در یک بستر امن انجام بدن.
در مورد این الان مشخصا ما قانونی داریم یا نه؟ بحث هم بلاکچین که فرمودید.
بحث بلکچین و رمز ارزها در واقع توی دولت قبل شاهدش بودیم که خیلی سریع این قانون تصویب شد و مورد نقد و انتقاد خیلی از محققان و کسانی که در واقع توی این زمینه دارن تحقیق میکنن واقع شد، اما متاسفانه هنوز قانونش در کشور اجرایی نشده، ولی خب لازم هست که توی این زمینه خیلی محتاط‌تر وارد کارزار بشه. یکی از سیستم های خیلی بروزی هم که امروز میبینیم مردم ازش استفاده میکنن سیستم های خبره هست که در واقع ماشین های توصیه‌گری هستن که در زمین های پزشکی، حقوقی و اقتصادی به مردم مشاوره میدن و یا نوع خیلی پیشرفتش در واقع قضاتی هست که در واقع سیستم هایی هستن که قضاوت میکنن و یا وکالت افراد رو به عهده میگیرن که البته قاضیه هوشمند الان توی اروپا در واقع به مسائل حقوقی خیلی مسائلی که خیلی چالش برانگیز نیست الان از طریق سیستم های هوشمند دارن رسیدگی میکنن. اینها سیستم های خبره ای هستن که در واقع خیلی از جاها خدمت میکنن به انسان ها، ولی خب چالش های رو در بحث قانونگذاری و در بحث اخلاقی میتونن داشته باشن که توجه به اینها خیلی اهمیت داره.
سپاسگزارم سرکار خانم هامونی و نکاتی که فرمودید. خدمت شما شنوندگان عزیز بخشی رو بشنویم و بعد به نکات پایانی کارشناسان محترممون خواهیم پرداخت.
بر مدار قانون،
شما مخاطبان ارجمند می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید
و یا شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید.
بر مدار قانون،
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. بحث ما اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانونگذاری است و خدمت دو تن از کارشناسان محترم این حوزه، حجت الاسلام المسلمین دکتر حمید محسنی و سرکار خانم دکتر رضوان هامانی هستیم. مباحثی رو در باب چالش های هوش مصنوعی سرکار خانم هامانی مطرح کردن، بحث خودران های اتومبیل، بلکچین که در مباحث رمز ارز و مباحث اقتصادی مطرحه، بحث مبتلابه موتورهای جستجو و مباحثی که در باب قضاوت و وکالت توسط هوش مصنوعی الان در اروپا داره دنبال میشه. جناب دکتر محسنی، خب بحث چالش های هوش مصنوعی به نظر میرسه خب مقوله بسیار مهمی است و شاید اصلی ترین عامل برای پرداختن به قانونگذاری و ضرورت قانونگذاری همون چالش هایی است که از ناحیه هوش مصنوعی ممکنه مردم رو دوچار خودش بکنه. خب باز اگر احیانا فکر میکنید چالش های دیگه هست که میتونه ما رو به ضرورت قانونگذاری نزدیکتر بکنه اشاره فرمایید، و با توجه به اینکه بحث ما اخلاق و هوش مصنوعی هست این چالش ها کجا میتونن خلاصه تو مباحث اخلاقی لطمه‌ای رو به ما وارد بکنند؟
بله، بحث بسیار مهمیه و پردامنه هست و مسائل متعددی در این حوزه مطرحه و ما در مثلا کارگاه های 2-3 ساعته ابعاد اینو باز کردیم و تبیین کردیم. اما نکات مهمی که اگه اینجا بتونیم به طور خلاصه بگیم، بحث اعتماد به هوش مصنوعی با رواج فناوری ها و هرچی تعامل انسان با هوش مصنوعی و به خصوص ربات ها بیشتر میشه، مسائل حقوقی و اخلاقی هم مطرح میشه. مثلا یکی از نگرانی هایی که غربی ها دارن از ناحیه ربات های خدمتکار و همدمه. مثلا یک ربات خدمتکاری که وظیفه داره از یک سالمند نگهداری کنه یا از بچه ها و کودکان نگهداری کنه، بنابراین بحث خودمختاری و بحث ماشین لرنینگ یادگیری، اگر یه موقع تصمیمی بگیره و این صدمه یا به این فرزند یا اون سالمند بزنه، سوال اینجاست کی مسئوله؟ آیا اون ربات مسئوله؟ آیا برنامه نویس مسئوله؟ آیا شرکتی که اینو ساخته مسئوله؟ اینا برمیگرده که ما چه نگرشی در اخلاق هوش مصنوعی داشته باشیم. اگر ما قائل شدیم که ربات خودش تصمیم گرفته، ربات احساسات داره، علم داره، ادراک داره، فهم داره، بنابر مباحث فلسفی اینا یک جور تبیین میشه و یک جور باید قانون گذاری بشه، یا نه با این معامله شی شد، یعنی یک شیء همونطوری که مثال خیلی ساده خدمتتون عرض کنم، الان اگر تو ماشین شما تو خیابون دارین میرید ماشینتون تصادف بشه، هیچ کی نمیاد بگه ماشین مقصر بوده. چرا؟ چون در این شی بودن شک نداریم. ولی فناوری هوش مصنوعی و ربات‌ها اینقدر داره پیچیده میشه، اینقدر تصمیماتی که دارن میگیرن، محققین غربی متحیر موندن که آیا اینا به مرحله تصمیم گیری از روی اختیار و اراده و آگاهی رسیدن. بنابراین مباحث فلسفی ما اینجا ما میتونیم وارد بحث بشیم و نقد کنیم و بنابراین مباحث فلسفه اسلامی خودمون اینجا نکاتی بگیم و که در قانونگذاری میتونه راهگشا باشه. مثلا این برمیگرده به نگاهی در بحث استرانگ ای آی، هوش مصنوعی قوی آیا امکان پذیر هست یا نه. استرانگ ای آی یا هوش مصنوعی قوی به چه معناست؟ به معنای اینکه هوش مصنوعی امکان داره در آینده به مرحله‌ای برسه که دارای اراده، آگاهی و درک بشه. خیلی دور از واقعیت حرف نمیزنم، اخیراً یکی از مهندسین گوگل ادعا کرده با یک سیستم هوش مصنوعی به اسم لامدا چت کرده که اون ادعا کرده من الان دارم میفهمم، آگاهی دارم، هوشم اندازه یک بچه کودک 7-8 ساله است، از خاموش شدن یا مرگ میترسم، به مفهومی به روح و اینا فکر میکنم. و باعث شد که شرکت گوگل این مهندس رو تعلیق کنه. خب اینجا به مواضع بسیار فلسفی است، آیا ربات میتونه آگاهی داشته باشه؟ یا فیلمای هالیوود که دارن به این سمت میرن که ربات‌های نشون میدن، خیلی فیلما ساخته شده که احساسات داره، عاشق میشه. خب ما میتونیم از منظر مباحث اخلاقی خودمون وارد این مباحث بشیم و اینا رو نقد کنیم که نیاز به مباحث مفصلی داره.
تشکر میکنم از جناب دکتر محسنی و نکاتی که فرمودن. بخشی را میشنویم و بعد خدمت سرکار خانم هامانی و نکاتشون خواهیم بود.
بر مدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش
اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. سرکار خانم هامانی، نکاتی که در فرمایشات آقای دکتر محسنی بود، این ذهنیت رو ممکنه در مخاطب ما به وجود بیاره که آیا واقعا امکان این هست که ما با هوش مصنوعی به جایی برسیم که ربات‌ها بتونن خودشون کارهایی رو انجام بدن که واقعا کار انسانه، یعنی درک و احساس داشته باشن، به صورت ارادی کاری انجام بدن؟ و واقعا اینها نکاتی است که اگر به معنای واقعی کلمه محقق بشه، ممکنه ما خیلی لازم باشه زودتر به مباحث ناظر به قانونگذاری مقوله پردازیم که بعدا دچار مشکلات نشیم. از این منظر نکات شما رو بشنویم.
بله، در این زمینه در واقع میان هوش مصنوعی رو به دو هوش مصنوعی ضعیف و قوی تقسیم میکنن. هوش مصنوعی ضعیف در واقع همین هوشی هست که ما امروزه باش سر و کار داریم و میبینیم که قدرت خیلی از کارهای محاسباتی انسان رو داره. اما هوش مصنوعی قوی که ازش صحبت میشه در واقع هوشی که بتونه واقعا مثل یک انسان درک کنه، خودآگاهی داشته باشه و درکی از خودش داشته باشه و در واقع یک نوع اراده رو بتونیم بهش نسبت بدیم. همین که مثالی که آقای دکتر محسنی هم زدن در مورد لامدا و شرکت گوگل که چنین ادعایی کرده، در واقع اون یه ادعای هوش مصنوعی قوی هست. در راستای همین خیلی از برخی از محققین، حالا بیشترشون بر این نظر هستن که در واقع دسترسی به یک هوش مصنوعی قوی امکان پذیر نیست. در این راستا 4 دیدگاه فلسفی مطرح شده. یه دیدگاه اول میگه که در واقع در حال حاضر ماشین ها اخلاقی نیستن، در آینده هم نمیتونن هیچ ماشین اخلاقی داشته باشیم، مثلا بحث اخلاق اینجا هیچ راه نداره. اما دیدگاه دوم میگن که ماشین ها در حال حاضر شاید اخلاق را نتونیم براش مطرح کنیم از حیث اراده داشتن، ولی در آینده قادر خواهند بود که یک عامل اخلاقی باشن. و دیدگاه سوم که در واقع یه خورده دیدگاه بعیدی هست و خیلی دور از ذهن ماست، میگه که در واقع انسان ها عامل اخلاقی نیستن، ولی اولین عامل‌های اخلاقی همین هوش‌های مصنوعی هستن. در واقع رویکردی که اونا در نظر میگیرن، چون اونها عامل اخلاقی رو عاملی میتونن که بتونه منطقی تصمیم بگیره، و چون میگن انسان‌ها درگیر عواطف و احساسات هستن و نمیتونن تصمیم‌های منطقی و عاقلانه داشته باشن، بنابراین اولین موجودات هوشمند که عامل اخلاقی هستن همین هوش‌های مصنوعی هستن، که حالا خیلی نظر دور از ذهنی است. و دیدگاه چهارمی هست که در واقع تو این دیدگاه میگن در واقع ما میتونیم یه رویکرد اخلاق بدون ذهن داشته باشیم. یعنی ما بیایم در واقع اون تعریفی رو که برای عامل اخلاقی ما در نظر میگیریم وسعتش بدیم، فقط محدود به یک موجودی که آگاهی داشته باشه و خودآگاهی داشته باشه محدود به این نکنیم عامل اخلاقی رو. اون وقت میتونیم در واقع هوش مصنوعی رو هم در دایره اخلاق جای بدیم. که حالا خیلی از فلاسفه اسلامی در واقع نسبت به رویکردهایی که الان تو دنیا مطرحه نظرات مختلفی دادن، همین فیلسوفای و در واقع محققین داخلی خودمون. خیلی با این نظرات موافقن که ما میتونیم هوش مصنوعی داشته باشیم که به خودآگاهی برسه، اما خب اکثریت این نظر رو از نظر فلسفی رد میکنه.
تشکر میکنم از سرکار خانم هامونی. به نظر میرسه که بحث خلاصه خیلی جذاب شد و این که هوش مصنوعی واقعا این توانایی رو داشته باشه به خودآگاهی برسه یا نه، ما باید این رو در مبانی فلسفی خودمون دنبال بکنیم و بتونیم در پیشنهاد به قانونگذار واقعا اون مبنای صحیح رو ارائه بدیم که قانونگذار هم بتونه با یک نگاه صحیح قوانین لازم رو تدوین بکنه. جناب دکتر محسنی، نکات پایانی شما رو بشنویم و مباحث بسیار جذابی که در باب چالش‌های هوش مصنوعی مطرح شد رو انشالله بتونیم باز در برنامه بعدی دنبال بکنیم.
اینکه آیا یک ربات یا سیستم هوشمند میتونه رفتار اخلاقی داشته باشه به این برمیگرده که نسبت به اون فعلی که انجام میده آگاهی داشته باشه، اون فعل رو بشناسه و تشخیص بده این فعل خوبه یا بده. ما مثلا انسان‌ها این اختیار و اراده و آگاهی رو داریم که افعال خوب و بد رو تشخیص میدیم. حالا ما میخوایم یک ربات رو اگر مسئولیت پذیر بدونیم، لازمش اینه که این ربات نسبت به اون فعلی که انجام میده آگاهی و شناخت داشته باشه. اگر آگاهی و شناخت داشت و یک فعلی رو از روی اختیار خودش انجام داد، این وقت ناظر به اعمال خودش باید پاسخگو باشه و مسئولیت پذیر بشه. خب این یک برمیگرده که ما نگاهمون به اخلاق و هوش مصنوعی چی باشه، که سه تا رویکرد هست. حالا یک دستبندی و سرکار خانم ارائه دادن، یه دستبندی من خدمتتون اینجا عرض میکنم که ادامه توضیحش برای مباحث جلسات آینده انشالله. یک رویکرد اینه که خود ربات ها متصف باید نباید اخلاقی بشن، که قانون سگانه رباتیک آسوموف روسی به این برمیگرده، ناظر به این بحثه که فیلم های هم ناظر به این سه قانون ساخته شده، فیلم من و ربات، که اونجا ربات ها برخی از ربات های پیشرفته یکی از قوانین سگانه رو نقض میکنن و از حالت شورش پیدا میکنن، ربات ها و انسان های دیگر رو مورد حمله قرار میدن و میخوان اونا رو از بین ببرن. پس یک روی کرده در اخلاق هوش مصنوعی این است که ما بیایم بگیم ربات نباید به انسان آسیب برساند. اینجا نباید متصف به کیه؟ رفته روی خود ربات. یک روی کرده در اخلاق هوش مصنوعی این است که مهندسین دنبال این هستند که یک سری کدها و برنامه‌هایی رو در داخل هوش مصنوعی یا ربات‌ها بگنجانند تا اون خروجی رفتار باشه که به نفع انسان باشه. یعنی در این روی کرد دیگه باید و نباید نرفته روی خود ربات، بلکه مهندسین از طریق مباحث فنی و برنامه نویسی میخوان این ربات یک رفتار بهینه داشته باشه. روی کرده سوم در اخلاق هوش مصنوعی ناظر به اینه که انسان‌ها از این ابزار هوشمند چجوری استفاده کنن. اینجا دیگه باید و نباید رفته روی انسان‌ها که موجودات مختار هستن. حالا اینا نقدها چه نقدهایی هست بر هر سه دیدگاه و بنابر مباحث فلسفه اخلاق و آموزهای اخلاق اسلامی کدوم روی کرده ما باید اتخاذ کنیم و نسبت به اون قانون گذاری کنیم، جلسه مفصل خودشون رو
ممنونم. بنده تشکر می‌کنم از کارشناسان محترم و شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه رو همراهی کردید. ما در این برنامه سعی کردیم به تعریفی از هوش مصنوعی بپردازیم که توسط کارشناسان محترم مطرح شد و شاید بهترین تعریف این باشه، هوش مصنوعی یعنی ساختن ماشین‌هایی که کارهایی که توسط انسان انجام میشه رو مشابه اون رو انجام بدن و به سابقه قانونگذاری در هوش مصنوعی در کشور پرداختیم و اشاره کردیم که سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و در مجلس شورای اسلامی هم فراکسیون هوش مصنوعی تشکیل شده بود و امیدواریم شاهد